ثابت کردی که میشه یه دریا توی دل جا کرد، یه دریا توی دل جا کرد، آرامش دل چسبی تماشای تو بمیده، تو ایدارترین خوابی که بیداری من دیده، من نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه، آرامش دل چسبی تماشای تو بمیده، تو ایدارترین خوابی که بیداری من دیده، از تو خالی شه، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه،
خیلی ممنونم که همراهمون هستید هموطنان عزیزم. اما در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با دکتر محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست. خدمتتون عرض سلام و وقت بخیر دارم. خدا قوت. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه روی موج گفتگو.
سلام خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز، البته کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در خدمتتون هستم.
عنوان دیگه هم می‌خوایم ما میتونیم اضافه بکنیم، من عذرخواهی می‌کنم.
سلام. کلمه رو داره. بله، کشاورزی بله. آب منابع طبیعی و محیط زیست.
بله، من یه بار دیگه عرض می‌کنم که آقای دکتر محمد جلالی عضو کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست. امیدوارم که اتفاقات خوب رو با این عناوین بسیار اثرگذاری که دارید رقم بزنید. آقای دکتر، در خصوص کمبود آب و اینکه چه اتفاقی داره میفته، شما چه تلاشایی دارین میکنین؟ خب هممون دیگه شاهد هستیم که به نقطه بحرانی رسیدیم در حوزه آب، و چه اقداماتی صورت گرفته در کمیسیون شما، چه جلساتی برگزار شده، بفرمایید تا من خدمتتون سوال ها رو مطرح بکنم.
خدمت شما عرض کنم که مردم عزیز ما در جریان هستن. خب کشور ما در یک منطقه خوش قرار گرفته و یا بخشی از کشورمون در منطقه فراخشک دنیا قرار گرفته. با خوشسالی در واقع طولانی مدت هم مواجه بودیم، تغییر اقلیم را هم در دنیا و در میهن عزیزمون ایران عزیز داریم. همه اینا دست به دست هم داده و شاید که نه، بارگذاری هایی که در ارتباط با توسعه فیزیکی طی چند دهه قبل داشتیم،
بله،
اینها هم مصرف آب رو در واقع درانه مصرف رو اضافه کرده و بعضی جاها هم طبیعتاً بارگذاری ها قطعاً خارج از توانه در واقع ظرفیت آمایش سرزمین و خارج از ظرفیت سرزمین بوده. همه اینا دست به دست هم داده با بحران مواجه هستیم. کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست که خب بارها این چند ماه گذشته از سال قبل در خدمت مسئولین محترم، وزرای نیرو، وزرای وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بودیم. این در واقع مشکلی یک روزه نیست که بگیم که مشکل رو یک روزه حادث شده یا یک ساله حادث شده، یک روزه، یک ماه، یک ساله هم میشه برطرفش کرد. البته طبیعتاً اوج بحران رو معمولاً در ارتباط با ناترازی‌های آب اواخر تابستان و مثلا اوایل پاییز اینها داریم تا بارندگی های جدید انشالله.
های دکتر، آسیب شناسی رو هممون میبینیم، میشنویم، کارشناسان میان بعضی وقتا ابراز تأسف هم میکنن، ولی واقعا راهکار چیه؟ یعنی شما چه جلساتی برگزار کردید؟ اقدامات عملی چیه؟
من یه نکته رو عرض بکنم، چون شنوندگان عزیز و مهمانای عزیز شما دارن میشنوند، بخشی از قضایا من خواهش و استدعام اینه در واقع شرایطی که خارج از فضای اراده ملت ایران و اراده و نظر کارشناسان این حوزه از بعضی جاها بهمون دارن تحمیل میکنن، اینها را پس بزنه. بعضی جاها کلیپ پخش میشه، مردم را نگران میکنن، آب نیست، در آینده نزدیک نمیدونن، بحرانهای عجیب و غریب، اینا ملاک و معیاری نداره. اینکه شما میفرمایید آسیب شناسی را همه داشتیم، بله همه آسیب شناسی را دارن، همه میدونیم که در واقع
یعنی احساس مسئولیت کردن و دغدغه‌مند بودن خوبه ها، میگم یعنی راهکارهایی که چون شما هم بالاخره مسئولیتی که دارین خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، بالاخره این اتفاقاتی که میتونین رقم بزنین میتونه دلگرمتر بکنه و ما امیدوارتر باشیم که از این بحران خیلی راحت میتونیم عبور بکنیم.
ببینید ما در دراز مدت اعتقاد داریم کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست خارج از توان سرزمین و خارج از توان با آمایش سرزمین نباید بارگذاری بکنیم. در حال حاضر چه کار بکنیم؟ در حال حاضر هم مثلا یه سیستم های مثل آب و فاضلاب کل کشور هدر رفت آب رو که البته سرمایه گذاری زیادی میخواد اگر جلوگیری بکنن، بخشی از این ناترازی ها در محیط شهرها و روستاهامون برطرف میشه. خود دوستان عزیز آب و فاضلاب میگن که بین 25 تا حدود 30-35% در بعضی از مناطق ما هدر رفت آب داریم و پرتی آب رو داریم. خب ما اگه بیایم اینا رو کنترل بکنیم، هدر رفت آب نداشته باشیم، بخشی از این ناترازی ها برطرف میشه. در حوزه کشاورزی ببینید این نسخه ها رو چند سال هستش که این نسخه رو میپیچند عزیزان مسئول، ولی عملا باید وارد کار بشیم. در حوزه کشاورزی باید بهره‌وری آب رو اضافه بکنیم. با چه کاری؟ با کار آبیاری تحت فشار. در حال حاضر شبکه‌های آبیاری فوق مدرن که انصافا دولت طی حدودی یک دهه گذشته بسیار خوب کار کرده در این ارتباط. بسیار خوب که میگم کار کرده دولت، به خاطر به اندازه اعتباراتی که دولت مجلس موفق شده برای این حوزه بذاره کار خوب بوده و اثر بخش بوده و میشه بگیم که قطعا راضی هستیم از این عمل کرد. ولی اگه بخوایم اتفاقات بسیار خوبی بیفته و مناسب باشه، قطعا اعتبارات این حوزه رو، منابع مالی و تسهیلات این حوزه رو باید چندین و چند برابر بکنه. در حوزه صنعت و یا جاهایی که آب را استفاده میکنن، آب مثلا خیلی جاها آب شرب را استفاده میکنن، آب شیرین را استفاده میکنن، دولت به این سمت و سو رفته، در بعضی از مناطق هم اقدامات خوبی شده ولی این کافی نیست.
مثلا
باید از آبهای نامتعارف استفاده بکنن، از پساب، فاضلابی که تصفیه میشه میشه پساب. این پساب برای واحدهای تولیدی، برای بخش صنعت، برای خنک کننده ها بسیار مناسبه. این الزام قانونی هم هست، برنامه هفتم هم الزام قانونی داره. بعضی از واحدهای بزرگ صنعتی ما در کشور به این سمت و سو رفتن، ولی واحدهای در واقع متوسط یا در شاید بگیم در 80-90% واحدهای صنعتی کشور هنوز متاسفانه به این سمت و سو نرفتن که از آبهای نامتعارف استفاده بکنن. آب نامتعارف یکیش پسابه، یکیش آب شوره. در واقع اگر اینها را هم از در واقع بارگذاری هاش را از رو دوش آب شرب، آب شیرین برداریم، بخشی از معضلات و مشکلات مربوط به آب شرب خانوارها انشالله حل میشه.
خب آب شرب خانوارها رو اشاره کردین، این روزا خودتون در جریان هستین دیگه، بازار مخازن آب و تجهیزاتش حسابی داغه. فکر میکنید که چرا قیمت مخازن آب و تجهیزات ذخیره سازی اینقدر افزایش پیدا کرده؟ واقعا چه چیزی باعث شده؟ آیا افزایش تقاضا به دلیل بحران آب و نیاز به ذخیره سازیه؟ یا کاهش تولید داخلی و وابستگی به واردات مواد اولیه است، تورم و نوسانات ارزی، یا نمیدونم همه موارد چیه؟
همه موارد. بله شما میفرمایید همه موارد. اینجا من از فرصت استفاده بکنم، تفکر بنده هم مثل بقیه کارشناسان این هستش که دولت اگر موفق بشه، انشالله امیدوار هستیم موفق بشه، مردم عزیز هم کمک میکنن، در واقع شیرالاتی که آب رو در واقع استفاده میکنن، تجهیزاتی که تو خانه ها و محل های عمومی اینها استفاده بشه، اینها رو هم حتی امکان جایگزین بکنن، یا کولرهای آبی رو، مصرف آبشون، مصرف برقشون، اینا رو میشه جایگزین کرد. البته اینم یه توان بزرگی رو میخواد از نظر اعتبارات مالی، از نظر تجهیزات هم واحدهای تولیدی مثلا باید بروز بشن، تکنولوژی روز رو استفاده بکنن. در این زمینه هم حتما میتونیم هم صرفه‌جویی از مصرف آب رو داشته باشیم، آب شرب، هم اتفاقا صرفه‌جویی برای وسایل خنک کننده آبی، صرفه‌جویی در بخش برق داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
بله، خیلی ممنونم
انشالله موفق.
دکتر جلالی عزیز، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، هر چهارتاشو گفتم ها.
بله ممنونم،
سلامت باشید. خیلی ممنونم، زنده باشی، خدا حافظ.
خدا حافظ.
شادی رو باز کن، خنده رو از تو دل تا باز کن، خنده غمای ما رو دک می کنه، خنده دل ما رو خنک می کنه. دنیا مثل یه جنگل شلوغه که هرچی می شنوی ازش دروغه، تو شهر ما که عشق رنگا رنگه، لحظه به لحظه زندگی قشنگ.
ممنونم از این که همراهمون هستید. 15:44 از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و آرام آرام به اربعین حسینی نزدیک میشیم. خوش به سعادت کسایی که روزی و قسمتشون شده تا در مسیر عاشقی با تمام قلبشون قدم بردارن. امیدوارم که به یاد ما جامانده ها هم باشن.
سلام قتل نام سلام کربلا سلام قبل جنگ سلام چوب و سنگ سلام تیغ و چنگ با لیلا حسین
سلام اربعین سلام بهترین جاده رو زمین سلام همت نجات جهان مسیر ظهور امام زمان مسیر ظهور امام زمان
اربعین گذر چهل روز عاشقی است در کوی حسین رادیو اربعین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
صدای عاشقی امتداد کربلا یا شریکت الحسین ای نماد کربلا.
خب روی خط تلفن میهمان ارجمند دیگری به ما ملحق شدند، آقای دکتر پیمان فلسفی نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 12 شورای اسلامی. سلام بر شما آقای فلسفی، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم جناب آقای شریفی عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و خدا قوت دارم.
ارادتمند شما هستم. آقای دکتر فلسفی، بحث پرداخت در واقع خرید تضمینی گندم یکی از بحثایی که همیشه در فصل برداشت مطرح میشه و به نظر میاد که در این مسیر ما نیازمند یک پیگیری های ویژه هستیم تا تسریع بخشیده بشه این موضوع. حضرت عالی در جریان هستید که وضعیت در حال حاضر و در شرایط فعلی چگونه است؟
بله، عرض کنم حضور شما که بسم الله الرحمن الرحیم، ما در روز گذشته جلسه ای داشتیم در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با حضور جناب آقای پور محمدی معاون محترم رئیس جمهور و سازمان رئیس سازمان برنامه بودجه کشور و جناب آقای نوری وزیر جهاد کشاورزی، وزیر محترم جهاد کشاورزی
آقای نوری غزلجه.
بله، و تعداد زیادی هم نمایندگان محترم هم از کمیسیون کشاورزی و هم از سایر کمیسیون ها حضور داشتند و جلسه خیلی مفصلی بود، بحث خیلی عمیقی هم در ارتباط با این قضیه در گرفت و مطالبات کشاورزان و گندمکاران رو نمایندگان محترم مطرح کردند. بر اساس گزارشی که آقایان ارائه کردند تا دیروز حدوداً 7,170,000 تن گندم خریداری شده و پیش بینی می شود که حداکثر به 9,000,000 تن برسه این مقدار گندمی که امسال خریداری می شود کشاورزان عزیز. و اینطور که آقای پور محمدی اعلام کردند تا امروز یا دیروز حدودا مثلا 44% از مطالبات کشاورزان عزیز و گندمکاران عزیز پرداخت شده که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل که مثلا 36% پرداخت شده بود اظهار داشتند که امسال قدری جلوتر هستند عزیزان از نظر پرداخت مطالبات کشاورزان و گندمکاران. خب تا اینجای کار تشکر میکنیم، بالاخره تو شرایط خاصی که کشور باش مواجه بوده و الان هم بالاخره محدودیت های منابع وجود داره، ولی این رو باید در نظر داشته باشیم که کشاورزان عزیز ما گندم این کشور رو تولید میکنن، گندمی که باید آرد بشه و نان بشه و در صفحه مردم قرار بگیره.
ما هم در مجلس یه عددی رو مصوب کردیم برای اینکه بودجه گندم پرداخت بشه، اعتبار مورد نیاز برای پول گندم کشاورزان به موقع پرداخت بشه. چیزی حدود 250 همت یا 250 هزار میلیارد تومان پول پیش بینی شده و این اعتبار میبایست تامین بشه در زمان مناسب و به موجب قانون خرید تضمینی که اصلاحیه اون در سال 1399 صورت گرفته، خرید تضمینی محصولات اساسی که یکی از مهمترین اونها گندم هست، دولت و به ویژه سازمان برنامه بودجه کشور مکلفه و موظفه که در زمان تحویل گندم و در زمانی که خرید گندم از گندمکاران و کشاورزان صورت میگیره، بودجه و اعتبار مربوط به پول گندم رو 100% تخصیص بده.
بله.
به این ترتیب این 44% که جناب آقای پور محمدی دیروز اعلام کردن که تا اینجای کار تخصیص داده شده، حداقل 6% نسبت به ببخشید 56% نسبت به سال گذشته عقبه، یعنی حدود 56% مطالباتی که کشاورزا باقی مونده، در حالی که میباید 100% تخصیص میدادن در زمان تحویل گندم هم بهشون پرداخت میشده. کشاورزای عزیزم، ما خواهشمون از دولت محترم این هست با وجود همه محدودیت های منابع که وجود داره، اولویت بخش کشاورزی و کشاورزان و گندمکاران رو با اولویت های دیگه جابجا نکنن خواهشم. بله، اولویت های دیگه هم وجود داره، حقوق کارکنان محترم دولت، پرداخت یارانه ها، همه اینها جای خود داره، اما پرداخت پول گندم کشاورزا به منزله پرداخت حقوق اونهاست. کشاورز ما دیگه دریافتی دیگه ای نداره، کشاورزان میباید این پول در زمان تحویل گندمشون حالا با یه روز تاخیر، دو روز تاخیر دریافت بکنن، بیش از اون پذیرفته نیست. حالا تصمیمی هم که دیروز گرفته شد، در نهایت مقرر شد که تا 10 روز دیگر 50 همت دیگه دولت محترم تامین کنه و پرداخت کنه. این در حقیقت ماحصل نتیجه بود که ما دیروز داشتیم، که امیدوار هستیم بالاخره این مسئله پرداخت و مطالبات گندمکاران یک روزی به جایی برسه که بروز بشه، یعنی این اتفاق و این واقع در واقع خرید گندم هر سال اتفاق میفته.
بله.
چیزی نیست که مثلا امسال داشته باشیم سال بعد نداشته باشیم. تولید گندم در کشور ما به صورت مشخص صورت میگیره، پولش هم مجلس پیش بینی میکنه، اعتبارش تخصیص داده بشه و این خواسته ما نمایندگان ملت هست. کشاورزان عزیز ما هم همین رو میخوان و ما مکلفیم در زمان مناسب این در واقع تکلیف قانونی رو بهش عمل بکنیم.
متشکرم از توضیحی که دادید. من چند پرسش دارم. نکته اولم اینه که خب آقای دکتر پور محمدی به عنوان معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند که 44% تخصیص داده شده، اما از مرحله تخصیص تا پرداخت خودش احتمالاً زمان بر هست. الان برخی از دوستان و کشاورزان محترم در قالب پیام‌هایی که برای ما ارسال کردند عنوان کردند که مثلا در منطقه غرب کشور درسته که در واقع این تخصیص اتفاق افتاده، اما گندم تحویل شده، هنوز پرداختی انجام نشده.
بله.
و همین مسئله، همین تأخیره میتونه مثلا برای سال آینده و فصل کشت بعدی ایجاد مشکل بکنه و تهدید بکنه موضوع کشت رو. برای اینکه چنین مواردی پیش نیاد، طبیعتاً باید مجلس ورود بکنه. خود آقای نوری قزلجه به عنوان وزیر محترم جهاد کشاورزی سالها در مجلس حضور داشتند، به عنوان نماینده مردم فعالیت کردند و اتفاقاً عضو کمیسیون کشاورزی هم بودند.
بله.
سالهای سال و خودشون فضا رو به خوبی درک میکنن. آن چیزی که الان اهمیت داره اینه که مجلس یک نگاه پیگیرانه تری به ماجرا داشته باشه. شما گفتید که دیروز یک ضرب العجل 10 روزه تعیین شده، اما در واقع این که توی این 10 روز محقق بشود خودش باز نیازمند پیگیری های ویژه تری هست که به سرانجام برسه. در این حوزه ما شاهد پیگیری دوستان در مجلس و کمیسیون کشاورزی به شکل ویژه و خاص خواهیم بود؟
100%. ما پیگیری مستمر روزانه داریم جناب آقای شریفی، یعنی
آقای فلسفی من صدای شما رو خوب دریافت نمی کنم.
الان
تقریبا بهتر شد.
بله عرض می کردم که حتما ما پیگیری های مستمر خودمون رو ادامه می دیم و این ضرب العجل 10 روزه‌ای که مشخص شده برای پرداخت 50 همت دیگر واسه کشاورزان دیگه حداقل کاری است که باید انجام بشه.
درسته.
و اینکه همین الان هم با تأخیر مواجهه پرداخت حق حقوق کشاورزان، بنابراین ما این موضوع رو رصد میکنیم، پیگیری میکنیم و در زمان مقرر حتما باید این کار انجام بشه و دولت محترم هم قول داد که این اتفاق هر چه زودتر بیفته و امید ما این هست که امسال انشاءالله زودتر از پارسال تصحیح حساب صورت بگیره. در این حال کشاورزان محترم ما بایستی همونطور که شما فرمودید خودشون رو آماده بکنن در سال بعد، یعنی فصل زراعی در پیشه و ما بایستی تلاش کنیم پول این بندگان خدا هر چه زودتر بهشون برگرده، چون جنسی رو فروختن به ما یعنی به دولت و این مبلغش باید داده بشه.
بله.
و این یک قرارداد دو طرفه است. کشاورز زحمت کشیده، یک سال عمر خودش رو گذاشته، گندم کشت کرده و الان باید این نتیجه زحمت خودش رو به موقع دریافت بکنه.
این 50 همت هم تزریق بشه
بله.
تقریبا به عدد 160 همت میرسیم. با اون 250 بله. همتی که شما گفتین یه چیزی حدود 100 همت فاصله داریم. فکر میکنید بله. که اون کی باید پرداخت؟
ببینید 250 همت برای زمانی که ما 12 میلیون تن تولید گندم داشته باشیم. امسال من عرض کردم تولید گندممون متاسفانه هم به دلیل وضعیت آب و هوا و خشکسالی و هم به دلیل دیگری که مربوط میشه به مثلا تحویل کود اوره به هنگام، یعنی عدم تحویل به موقع کود اوره و تأمین به موقع کود اوره برای کشاورزانمون در مزارع، خب یه مقدار میزان تولید و عملکرد تولید پایین آمده.
بله.
به همین دلیل اون مبلغی که پیش بینی شده برای سخت مورد نیاز هست، یعنی 12 میلیون تنی که نیاز کشور هست، اما چون امسال عدد کمتره و 4 میلیون تن کاهش تولید و عملکرد داشتیم، بنابراین منابع کمتری هم مورد نیاز هست برای اینکه پول کشاورزا داده بشه.
یعنی با این 160 همت
دولت رو راحت‌تر کرده، اما از اون طرف باید برن دنبال واردات گندم متاسفانه که این هم باز حدیث مفصل دیگری است که در زمان دیگه میشه راجبش صحبت کرد.
ما پس من اگر اشتباه نکنم و درست برداشت کرده باشم، اگر در واقع این 50 همت هم تزریق بشه احتمالا به آستانه 80% پرداخت میرسیم.
بله.
و اون 20% باقی مونده
تمام پرداخت.
درست. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر فلسفی.
باید گندم کشاورزا به موجب قانون همون روز که تحویل میدن حداقل 48 ساعت بعد پولش تو جیبشون باشه.
درست. خیلی ممنونم.
متشکرم
و با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر پیمان فلسفی و نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی
من الان رئیس فراکسیون کشاورزی.
بسیار عالی. من به وبسایت حضرت عالی استناد کردم آقای دکتر فلسفی، به دوستان بفرمایید که اصلاح بکنن، ممنونتون میشیم. خب ارتباط ما فکر میکنم با آقای دکتر فلسفی قطع شده باشه و در واقع خود آقای فلسفی انشالله موضوع رو در وبسایت شخصی خودشون پیگیری بفرمایند. ایران تهران جامعه جمع.